بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا توفيقي بحمد الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم بخشی از سوره مبارکه اسراء که متضمن و دربردارنده حکمتهای الهی است خدمت بزرگواران تقدیم می شود. مجموعه ای از مباحثی که رفتارهای عینی و عملی در آن دیده می شود، حکمتهایی که هم حکمت نظر است و هم حکمت عمل، اصول سعادت بخشی که در زندگی انسان موحد ضرورت الزامی دارد و خداوند در قالب این مجموعه حکم در طی آیات 23 تا 39 بازگو فرمود که بخش هایی رو 6 نکته رو گفتیم خدمت دوستان و الان ادامه بحث رو پیگیری می کنیم. یک سوال رو من فقط نسبت بحث شب گذشته پاسخ خواهم داد و آیه 31 رو آیه 32 رو انشاءالله در این نوبت مطرح می کنم. و اون سوال این بود که از آیه مبارکه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، پیامبر دست رو به گردن مبند، دست رو کاملا باز مکن، میانه این دو رو گویا خداوند به رسول خیش و به مخاطبان قرآن آموزش میدهند. از این بیان شریف استفاده شد اقتصاد، میان روی و اعتدال چه در حوزه معیشت و مسائل مالی و اقتصادی و چه در مجموعه دیگر مسائل زندگی که اساساً مبنای اسلام اعتدال و توسط است. عزیزان، در مقوله فکر و اندیشه اعتدال در گفتار، اعتدال در رفتار، اعتدال در بینش، در روش، در منش و خصوصیات درونی و اخلاقیات و خلقیات، همه به همه تمام شد. یه سوال باقی ماند اونجا که در ذهن بعض از دوستان قطعا آمد دیشب که اگر این آیه شامل حال انفاق می شود و این گونه مسائل خیر، آیا اگر قصه این است که در این مباحث هم باید میان روی و اعتدال رو پاس داشت، چگونه ما میبینیم که جمع و جماعتی که قرار در دل آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال، پس اون قصه ها که میگویید که خداوند بدان خاطر سوره نازل میکند، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، کجاست پس؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. 3 روز نظر عافیت و سلامتی حسنین امیر المؤمنین صدیقه طاهره، 2 فرزند فزه خادم، اینها روزداری می کنند، اونگاه روز اول مسکین و یتیم و اسیر تمام نان سفره تقدیم می شود و با آب به تنهایی و بالاخره به این شیوه افتخار می کنند. روز سوم معذر مبارک پیامبر اون وضعیت رسول خدا می بیند، اشک نبی رحمت جاریست، جبرئیل معلم نازل و حلعتا رو بازگو می کند و می خواند. صحیح هست یا نه؟ بله صحیح هست. خب آیا جمع به اینها چی می شه؟ آیا این افراط و اسراف در زیاده روی در انفاق نیست که کسی نان سفره کودکانش رو چنین بکند؟ و اونچنان کریمه مبارکه دیگر پاسخ ما رو داد عزیزان، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در مفهوم سخاوت وجود و بخشش یک گام فراتر از این داریم که این کار کار عشق است، ربطی به دل ندارد. این قصه دیگری است به نام ایثار. در جایی که ایثار وارد میشه دیگه اقتار و اسراف و اعتدال معنا ندارد. اسراف آن است که انسان دیگران را قطعا بر وجود خیش مقدم میدارد، به تمام معنا پیش میدارد دیگران را بر خیش، کاملا موجه، دقیق، درست، خارج از مقوله این اسراف و داخل در این تقسیمی که گفتیم نیست، اما اون روشی که به عموم جامعه در اسلام تعلیم داده می شود اعتدال است، چون همگان پهلوان میدان ایثار نیستند. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. این قصه چیز دیگری است ایثار، بله اگر کسی به اون مرتبه رسید که توانست چنین گامهایی رو بردارد موظف به ایثار هم خواهد شد، اونجا دیگه بحث اسراف براش در انفاق به این گونه مسائل برداشته می شود. مانند این که شما نوش جان می فرمایید، نان گندم پاکیزه رو با بهترین عسل مصفای سبلان به خونسار نوش جان می کنید نام، اما فرزند ابی طالب میگوید به خدا قسم اگر من چنین کاری رو بکنم نام خودم رو امیرالمؤمنین نمیگذارم. چگونه من میتوانم عسل ناب رو استفاده کنم؟ چگونه میتوانم از بهترین مغز گندم استفاده کنم؟ برای من میسور است اما چنین نمی کنم. و حسبک داء ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تهن الا القدی. پسر ابی طالب، این یه درد برا تو به عنوان امیر المؤمنین کفایت میکند که این سو اون سوی مملکت تو کسی باشد که به طمع تکنان قرسنانی باشد تو چنین زندگی و معیشت کنی. این سطح عالی تقوای علی است که چگونه من خودم را امیر المؤمنین بنامم ولا مشارکهم فی مکاره الدهر. نامه 45 نهج البلاغه. پس اینها دیگه اون سطوح بالای کار است که خداوند اگر مدد کند و آدمی پلکان رو یک به یک طی کند به اون رتبه های بالا هم خواهد رسید. اما اون شیوهی که آموزش داده میشه شیوهی است که در تمام جامعه برای همگان در هر عصر و زمانی قابل اجرا و انطباق باشد. این یه سوالی که باقی مانده بود از بحث پیشین. اما حکمت بعدی فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مکشید، به قتل مرسانید فرزندانتان را، خشیت یعنی لخشیت، لأن به خاطر خشیت و دلنگرانی از املاق. املاق ملقه به معنای زیق و تنگنا، و همین خاطر به فقر و ناتوانی اقتصادی املاق گفته می شود. فرزندانتون رو به خاطر محال ملاحظه مسائل اقتصادی و تنگناهای معیشتی به قتل مرسانید، نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی می دهیم ایشان و شما را. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، قتل ایشان خطئ بزرگی است که واژه رو توضیح خواهم داد. اما چه نکته ای رو ذات باری تعالی در اینجا مطرح می فرماید؟ استهزار دارید از مقولاتی که در جامعه مخاطب اون روز عرب شکل فاش آشکار اون دیده می شد همین مقوله ایست که قرآن بازگو می کند. عزیزان، این که به اشکال دو یا سگانه ای چنین پدیده شومی در میان جاهلیت عرب وجود داشت، یک نوع آن بود یعنی قتل فرزند، یه نوع این قتل فرزند به خاطر اون غیرت پوشالی و مذمومی بود که بر اساس اون فرهنگ خشن زندگی عربی در اهل بادیه و اعراب بادیه نشین دیده می شد. همونها که الاعراب ها اشد و کفرن و نفاقا، نه عرب، اعراب یعنی اون عرب بدوی، اونها که آری از فرهنگ بودن، اونها که به خاطر واهی، به خاطر قدیری، به خاطر آبگیری، به خاطر نخلی، اصلی به جان یک دیگر می افتادن تا زندگی کنند، اونها که چنین رفتارها و روشهایی رو داشتند و مدام در ستیزه و جدال و جنگ و جنگوریزی بین این جماعت باقی بود وجود داشت، یه نکته این که ایجاد می شد این نگاه و فکر غلط بود. با توجه به این روش زندگی می پنداشتن که فرزندان دختر در زندگی اینها نمیتوانند عامل نظامی باشند، نمیتوانند بازوی قوی جنگی باشند، بلکه خلاف اون در این بدبستان ها و داد و ستت ها و در این مقابله هایی که با یکدیگر دارن، مباد از اون روز که دخترانشون به دست یکدیگر به اسارت درآیند و ننگی برای این قبیله یا اون قبیله صاحب این قبیله به فلان و فلان باشد. این غیرت جاهلی یه شعبه از آن بود که خداوند سبحان در قرآن بازگو می کند و اذا الموعودت و سئلت، هنگامی که فردای قیامت پرسیده خواهد شد از آن دخترکانی که وعد البنات واف حمزه دال به معنای زنده به گور کردن، از اون دخترکانی که زنده به گور شدند پرسیده خواهد شد که به چه جرمی و گناهی جانتان ستانده شد و چنین ناجوان مردانه با شما رفتار شد. این نکته ایست که سوره مبارکه تکویر میبینیم. ریشه اون رو خداوند میزند و میگوید اذا بشر احدهم بالانفا زل وجهه مصفدا، هنگامی که بشارت داده میشود به ایشان آمدن یه فرزند دختری، صورت کسی که چنین خبری رو میشنود پدر این فرزند سیاه میشود. زل وجهه مصفدا، بعد به خودش فکر میکنند ایمسکهو علاهون ام یدسهو فی التراب، آیا این ننگ رو تحمل کند یا آن که به زیر خاک بسپارد؟ علا سا اما یحکمون، چه بد قضاوت نامردانه و ناجوان مردانه و ظالمانه ای رو در این رفتار خودتون عمل می کنید. این یه شیوه بود عزیزان که در میان جاهلیت عرب به دلیل این غیرت واهی و پوشاوی عربی چنین کاری رو انجام می دادن و این پیش می آمد. البته این عمومیت نداشت که بگوییم در میان تمام عرب بود، نه، گروهی جماعتی قبائلی در اون وضعیت‌های خاص اجتماعیشون چنین کاری رو انجام می‌دادن. نوع دوم، عامل دوم که از آیه شریف عمومیت استفاده میشه که هم قسم اول هم قسم دوم باشد، مبحث اقتصادی بود. از اون سو باز متاسفانه دامن دختران رو هم با این انگیزه بیشتر میگرفت، چون میپنداشتن که پسرانشون عامل اقتصادند، عامل کارند و تولیدند، اما دختران این بازدهی اقتصادی رو در زندگی ندارند، بازوی ما در میان فعالیت‌های اجتماعی ما نخواهند شد، لذا طبعاً عرصه رو برای این جماعت تنگ میگرفتند. هنگامی که مشکلات اقتصادی پیش می آمد، لبه تیز ابتداءً به طرف دختران و گاه پسران، آنچه که ذات باری تعالی در اینجا مطرح می کند، یعنی به خاطر عدم تحمل مسائل اقتصادی و اون روحیه خشک و تنگ نظری ها و محدودیت های فکری، حتی اقدام به قتل فرزند هم در این جهت می شد. احتمال سوم، یعنی نوع سومی هم وجود داشت، اونجا که قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم، سوره مبارکه انعام، که بسیاری از بزرگان این نوع قتل فرزند رو قربانی کردن در پای بتان میدانند. پس یه چنین چیزهایی بوده است در اون جامعه اون روز. خداوند سبحان فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، پاسخ اون اولی رو داده از ذات باری تعالی، یهبو لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. سوره مبارکه شورا رو خدمت دوستان عزیز گفتیم، فرزند موهبت الهی است، هبه الهی است به پدر و مادر، و در این جنس هبه و نوع هبه هیچ تفاوتی وجود ندارد، بلکه در کریمه مبارکه شورا ملاحظه فرمودید تقدم رو خداوند با انوثیت مطرح می کند، یهب لمن یشاء اناثا اونگاه و یهب لمن یشاء الذکور، به هر آن کس که بخواهد فرزند دختر میدهد و به هر آن کس که بخواهد فرزند ذکور و پسر میدهد. ابتداعا حق تقدم رو در این موهبت ذات باری تعالی با دختران مطرح میکند در کلمه مبارکه، به انها مختلف در آیات شریفه قرآن، با جدل، با برهان، با حکمت این گونه مباحث گفته شد و مطرح شد. تلکه زن قسمتون زیزا، سوره مبارکه نجم، که این ذهنیت غلط جاهلیت رو بردارد و خود وجود نازنین نبی مکرم در اون رفتارهای عینی و سیره عملی خودشون در سخنان زیباشون، الان فرصت و جای و بیان اون نیست خدمت عزیزان بازگو کنیم، گفتیم در جای خود، هنگامی که نبی مکرم فرمود خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شما، رحم الله ابا البنات، خداوند رحمت کند مردی را که دخترانی را پرورش می‌دهد و خداوند در دامن او فرزند دختر می‌گذارد. نیک قدمترین زنان شما زنی که در خانه شوی خیش فرزند نخست او دختر باشد. و ده ها سخنان نقض این چنینی از ساحت نازنین وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. و بقیه موضوعاتی که در آیات شریفه و در سنت پیامبر و اطرت بدان اشاره شده است، این مبنا زده شد تا رسید به اونجا که نا اعطینا کل کوثر، تمام. اما نسبت به قسم دوم اینجا ذات باری تعالی مطرح میکند ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکند چنین جنایت زشتی رو مرتکب شوید. نحن نرزقهم و ایاکم، شما چه کاری این کارید؟ بحث رزق رو دیشب خدمت دوستان سطح 1، 2، 3 رو بازگو کردیم و مطرح کردیم محضر مبارکتون. نقش خداوند مطلق در سطح اول رزق ایجاد، دوم در تحولات رزق مطلق به دوش خود ذات او، سوم اونجا هم که بحث انسان به صحنه میاد در باب رزق، باز معادلات بر اساس اون فاکتورهایی که ذات باری تعالی مادی و فرامادی تعیین میکند کاستن و فزودن دارد. باز اونجا هم قصه های خودش رو داشت که شمه ای از اون رو در بحث رزق بازگو کردیم. محضر مبارک عزیزان، شما چه کاری کارید؟ نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدهیم اولاد را و شما را. جالب این که خداوند در اینجا ابتداعا هم رو مطرح میکند بعد کم رو مطرح میکند، ابتداعا اونها رو مطرح میکند بعد شما رو، اولویت اول رو به اونها میدهد که شما چنین ظلمی در حقشون روا میکنید. نحن نرزقهم و ایاکم، خود شما هم از طفیل ما میخورید، کجای کارید که چنین جنایتی مرتکب میشید؟ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، چنین قتلی را که مرتکب میشوید و این رفتار خطئ کبیر است. ما یه خطأ داریم، یه خطئ داریم عزیزان، انگامی که انسان بدون قصد و عمد ارتکاب عملی میکند، ناروایی را به جا میآورد، این خطأ است، این خطأ است. خط نه، این به معنای اشتباه نیست، این به معنای جایی است که عمد و قصد در کار می دیده می شود. یا ابان استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین، فرزندان یعقوب میان میگن با بر ما استغفار کن در پیشگاه خدا. وقتی که بالاخره کار به اونجا می کشد که همه چیز آشکار رو شد، میگن تو برای ما از خداوند بخواه که ما را مشمول غفران کند. ما خاطئیم، ما خطأ، خطع اینجا ریشه از خطعه، خطع به معنای اون جایی است که عمد و قصد در ناروا وجود دارد، نه اینکه بحث قتل عمد، شبه عمد، خطا رو مطرح میکنید که ندانسته خورد تصادف ماشینی کسی افتاد بعد میگیم قتل خطایی. خطع جایی است که عمد در اون وجود دارد. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این یه خطئ کبیر است، یه اثم و یه گناه بسیار سنگین و بزرگ و نابخشودنی است که یه بخش این رو ان شاء الله در آیه فردا شب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، باید اونجا در بحث ارزشمندی جان انسان خدمت دوستان سخن بگوییم. این تمام. سریعتر گفتم که آیه بعدی رو عمدتاً امشب محضر مبارکتون بررسی کن. به دنبال اون حکمت بعدی، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا، و نزدیک نشوید به زنا. تا الان خطابها تا قبل از این ولا تجعل نوعا خطاب به پیامبر بود، اما از این حکمت قبلی ولا تقتلوا عمومیت خطاب، ولا تقربوا الزنا عمومیت خطاب، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا المال الیتیم، انشاءالله اینها رو میرسیم که یه بیان کلی فراگیری رو ذات باری تعالی در این خطاب خیش مطرح میفرماد. فرمود ولا تقربوا الزنا، و نزدیک نشوید به زنا، نفرمود چنین عملی را مرتکب نشید، بلکه فرمود نزدیک نشید. اینو من عرض دارم خدمتون بازگو میکنم، فقط یه جمله. بالاخره از این کنارهای آستارا میگیرید میرید به طرف گردنه حیران، اونجا بعد اون خطوط مرزی را که میبینید، خط صفر مرزی کجاست؟ اما قبل از اون این موانعی که وجود دارد گام به گام نوشته است نزدیک نشوید، نزدیک نشوید خطر چه، نزدیک نشوید خطر چنان. این ترانسفورماتور قوی، این مولد قوی برق رو میبینید، بعد نوشته است بالای اون نزدیک نشوید خطر مرگ. ننوشته است که دست نزنید خطر مرگ، نوشته است نزدیک نشوید که چنین خطری برای شما وجود دارد. مثل اینکه در بعض از اعمال خداوند نمیفهمد که دروغ نگید، خداوند نمیفهمد مثل اون که میگه دروغ نگید یا چنین کار لا تأکل و ربا نخورید. در موارد معدودی در قرآن به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد، ذات باری تعالی میفرماید ولا تقربوا، نزدیک چنین چیزی نشوید، نه اینکه چنین کاری را انجام ندهید. که این نهی از نزدیکی دیگه انجام دادن نیست، فکر، تصور، مقدمات، زمین چینی، در شیب قرار گرفتن، تمام این موارد درون این لا تقربو چیست؟ داخل و وارد است که شرح آن خواهیم گفت. فرمود و لا تقربو زنا. خب من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز یه مقدمه کوتاهی و از لفظ خدا آیه شریف استفاده هامون به انشاءالله خواهیم برد خدمت دوستان عزیز در این نکته ظریفی که قرآن بازگو میکند. حضرت باری تعالی در وجود ما آدمیان نیازهایی رو قرار داده است که وجود ما وابسته به این نیاز هاست. یه قرائزی است، یه فطرت هایی است، یه داشته های آگاهانه است، یه داشته های غیر آگاهانه است در مقام اعمال. نیازهای درون ما ضرورات وجود انسان در روی زمین است عزیزان. همه این نیازهایی که ذات حق در جان ما نهاده است و حاجات ماست، ضرورت های هستی و شیوه زندگی ماست که خداوند قرار داده است. هیچ کدام که لغو نیست، لحو نیست، عبث نیست در وجود انسان. به همین خاطر ما در برابر قرائزمون حتی یه نکات پیشیده و زیبایی رو میتوانیم پیدا کنیم. به عنوان خیلی کلیدی داخل پرانتز کوتاه عرض میکنم، در وجود انسان غریزه‌ای وجود دارد که این غریزه شگفت‌انگیز است و این حب خلوده. یعنی تمام انسان‌ها جاودانگی رو دوست می‌دارن. هر کدام از ما که نگاه کنیم، هنگامی که زندگی موافق نباشد ممکن است جور دیگر بزنیم ساز را، اما هنگامی که موافق است می‌گوییم خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست. هنگامی که باد موافق می‌وزد انسان دلنگران این است که لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته بالدکار الموت والحرمی، نگران میشیم که نکنه چنین باشد، چطور باشد، پیری میآید، چه میآید. این حس به بقا و خلود در وجود تک تک ماست و پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت از همونجا ریشه میگیرد. هنگامی که ابلیس مواجهه با آدم کرد، چطور توانست آدم و حوا رو متوجه به اون درخت ممنوع کنه؟ با چه ترفندی این کار رو انجام داد؟ هل ادلکم علی شجره الخلد، آیا میخواهید من شما رو به درختی رهنمون کنم که از میوه اون اگر بخورید جاودان میشید؟ اینجا بود که لغزیدند آدم و حوا، اینجا بود که فدلاهما به غرور، توانست اینها رو فریبشون بدهد و خوردند از اون میوه و ربنا ظلمنا انفسنا و به ظلم به خیشتن رسیدند. این عشق به خلود و بقا یه غریزه پایدار در وجود انسان. اما میدانیم هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. چی میشه این قصه غریزه در وجود ما؟ از این غرایز انسانها به یه نکات، دانشمندان بزرگان به یه نکات زیبایی رسیدن، به تعبیر فلاسفه حکما و منطقیون انن مطالبی رو فهمیدن. اگر در وجود انسان غریزه خلود است، یه جای این غریزه باید اقناع بشه و این از ادله اثبات قیامت و جاودانگی و خلود در نزد حکمای الهی است به طور کلی. یعنی میخوام عرض کنم این غرایز در وجود انسان بسیار مهم و جدی. به همین خاطر ما هرگز اون نگاه صوفیانه رو نداریم. یعنی ما این که بگیم ما در نفس من این میل است و من سرکوب میکنم این نفسم رو، ستیزه با آن میکنم، نفسم رو میکشم، چنان و چنان میکنم، ما این فنا داریم. ما که نمیگوییم خورمانتمان خورد از این نخل که کشتیم، دیوانتمان کرد از این پشم که کشتیم، ما کشته نفسیم و بس او وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. ما چی گفته است ما نفس رو بکشیم؟ ما هرگز نمیسازیم خنجری که نیشش سفولاد باشد تا بر دیده بزنیم تا دل آزاد باشد. ما چنین نمی کنیم. این روش رو در اسلام به ما نگفتند که ما با غرایزمون ستیزه کنیم، بلکه این غرایزی که خداوند در وجود انسان قرار داده است، راه اقناع اون که پایان اون کمال وجودی انسان است، به آدمی تعلیم داده شده است. هنر پیامبران الهی این است، هنر رسول خدا این است که در وجود این انسانی که قبل از تربیت الهی چه زشتی ها میتواند از او سرزند که تا اسفل و سافلین برود، با کنترل تمام این توانمندی ها غرایز و این نیروهای درونی به یه تعادلی برسد که به احسن و تقویم هم پا بگذارد. این کار و هنر انبیاست، نه اینکه ما غرایزمون رو قلقم کنیم و چنین و چنان بکنیم. و چه زیباست استشهاد کنم خدمت دوستان و یه مقداری مهار سخن رو به جور دیگری رها کنم محضر مبارکتون. همین خطبه ای که الان خواندیم، همین اشارتی که از 45 نهج البلاغه، نامه 45 نهج البلاغه و سخن زیبای امیرالمؤمنین شد، کار به اونجا میکشد. وقتی امام تمام این مطالب رو بازگو میکند، بعد میگد انما هی نفسی. عثمان ابن حنیف انصاری والی بصره، بدان انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. من علی هنرم اینه که نفسم رو ریاضت کردم به تقوای الهی. ما که نفس رو نمی کشیم، ما نفس رو ریاضت می دهیم. ریاضت هم نه از آن معنا و قسمی که دل عاشق به پیغامی بساجه، ریاضت کش به بادامی بساجه، نه این ریاضت نیست. امروز کلمه ریاضت رو شما در چه به کار می برید در کلام عرب؟ تمرین ورزشه. این شبکه های هر ریاضیه، هر ریاضی، اینها چی؟ شبکه های ورزشی است که وجود در اصلا خود این کلمه امروز در کلام عربی این کار برده میشه. ریشه واژه رو دقت کنید، عرض کردم یه عذرخواهی کوتاه یه داخل پرانتز برمیگردم به دلیل اهمیت. اینو تو کتاب مبانی مدیریت من نوشتم اونجا، چون از اون قسم بحث بوده است عرض میکنم. کلمه ریاضت یه معنای عجیبی دارد عزیزان. میم هی دو چشم ر مهر، نه مهر نماز. مهر کلمه عربی، این فارسی است که ما میگیم کلمه مهر. مهر در کلام عربی یعنی کرسب. کرسب اصطلاح عجیبی داریم، راز المهر. وقتی یک کسی میتواند رستموار بیاد رخش رو رام کند، زیر پا قرار بدهد، به این میگن راعز و این عمل را ریاضت میگویند. ریاضت آن است که چموشی ها، سرکشی ها، به پیچیدگی ها به کنترل انسان در میاد. این میشه راعز. ابوالفضل بیهقی، الله اکبر، ماجرای به دار آویختن حسنک میکال، حسنک وزیر و دوستانه عزیز من، در کتابهای درسیتون حداقل این بخش از تاریخ بیهقی رو خوندید. اونجا که پدریان مغلوب و پسریان غالب و کار به اونجا میکشد که بوسهل زوزنی، این رقیب سیاسی، حسنک وزیر رو، حسنک میکال رو به اسارت در میآورد، به چاکر علی راعز میسپارد. چاکر علی راعز، کسی که میراخور است و کار او رام کردن اسبان است. در عالم مستی بعد گفت چه استخفاف ها به حسنک روا داشت. راعز، ریاضت، اصلا یک کلمه از مصطلح در میان ادبیات. این تاریخ عرض به هزار سال قبل داره می نویسه ابوالفضل بیهقی واژه رو، حتی در ادبیات پارسی. ریاضت، عروضها، انما هی نفسی عروضها. برای دوستان عزیزم به ادبیات امروزشون عرض میکنم که اونجا نوشتم من کلمه منیجمنت که امروز معادل مدیریت در پارسی داریم ما به کار میبریم، واژگان انگلیسی نیست. ریشه این منیجیست، به معنای مهار کردن اسب. منیجار مهار کننده اسبه. این ریشه عرض کردم ایتالیاییست اصل کلمه، ریشه اون، نه لاتین نه انگلیسیست، از جای دیگه گرفته شده. به معنای مهار کردن اسب است. منیجمنت، مدیریت در حقیقت، با اون ریشه لغوی. نگاه کنید به فرهنگ‌های معتبر انگلیسی، با قدرت و مهارت چیزی رو به کنترل درآوردن، جان مطلب تو اینجا برمیگردد و گفته میشه. معادل میشه با همین کلمه ریاضتی که من توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. علی میگوید من کاری که با نفسم میکنم اینه که نفسم رو مدیریت میکنم. سلف منیجمنت، من خود مدیریتی در نفسم دارم. من توان مهارت این نفس رو دارم و خواسته های نفسانی خودم رو در اون مسیری که خدای من فرموده است مطابق رضای او به کار میبندم و نتایج او به سوی من باز میگرد. پس ما در نفسمون عزیزان و در نیازهامون بدانیم، باید این نیازهای خودمون رو ببریم تو اون مسیر و جاده‌ای که خدا فرموده است به بار می نشیند. این ها میشه عوامل سعادت وجود انسان. همه ی غرایز ما، خور و خواب و تمام اون چه در درون ماست، حتی از خودخواهی های ما و حب به نفس ما همین چنین است. خب یکی از این غرایز مهم و جدی در وجود ما انسان ها بدون تردید غریزه جفت خواهی و نیازهای جنسی است. از جدیترین غرایز در وجود انسان این غریزه هم این چنین است. عزیزان من، هنگامی که این غریزه در مسیر واقعی خودش قرار میگیرد چه میشود؟ میگویم خدمت دوستان. اما هنگامی که این غریزه از مسیر خود خارج میشه، ویرانگر، بنیان فکن، چه نسبت به فرد چه نسبت به جمع. خداوند این غریزه رو به انسان میدهد که بقا انسان روی زمین در گرو این غریزه است. اگر نمی بود این میل در وجود انسان، من و شما کجا بودیم عزیزان؟ این 6 میلیارد 7 میلیارد روی زمین کجا بودند اگر این غریزه رو خدا به انسان نمیداد؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، از اون زن و مرد و پدر مادر کار به اینجا نمی کشید که اگر این غریزه وجود نمی داشت در خدمت نسل، بقا نوع، استمرار وجود انسان روی زمین. اما هنگامی که این غریزه از مجرا و مسیر الهی اون و فواید اون که مطرح می شود خارج میشه، کار به اونجا می کشد که وقتی خدا می خواد پشت ما رو بلرزاند و هشدار جدی به ما بدهد، اولین خطری که از سوی شیطان ما رو تهدید می کند چیست؟ از شیطانو یعمرو بالفحشاء والمنکر. حادترین خطری رو که خداوند مطرح می کند اونجا از تهدیدات شیطانی، از شیطان و یعمر بالفحشاء والمنکر، همان که می خوانیم بلا تقرب الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا. یعنی کلمه فاحشه و فحشا در قرآن کریم عمدتاً در حوزه مسائل اخلاق جنسی به کار برده می شود. اولین دامی رو که مطرح می کند که شیطان پیش روی انسان ها می گشاید، فرو می ریزد بنیان اجتماع و فرد را. بررسی می کنیم محضر مبارک دوستان به استعداد محفل و زمان سخن خدمت دوستان عزیز. اما قصه اینه که قرآن این رو به عنوان فاحشه مطرح می کند. ببینید فرمود ولا تقرب الزنا. من خود واژه‌ام یه توضیح بدم، ناچارم دیگه خدمت دوستان عزیز الان که به این بحث رسیده ایم کامل و پخته مطرح شود. زنون یه زنیه به معنای زن، زنگ و زیق، و آون زنیون، ارزون زنیون، یه فضای محدودی که نمیشه توش فعالیتی کرد، یه ظرف کوچکی که هیچ مظروفی درش جا نمیگیره، این رو میگن زنی در کلام عرب. زنا از ماده زنی میآید، همان ریشه است. عملی که انسان رو کوچک میکند، عملی که انسان رو محدود میکند، عملی که انسان رو از بلندای انسانی به سطح اولای چکل انعام بل هم ازل، در یه رفتار بهیمی و حیوانی انسان رو به زیر می کشد و خرد می کند. خداوند این واجه رو زنا می نامد در کلام خودش و این عمل مطرح می شه. بلا تقرب و زنا. و متاسفانه بالاخره امروز من ناچارم عرض می کنم، در جاهلیت عرب که نگاه می کنیم موج میزند این پدیده قبل از اسلام. عزیزان زنانی هستند، حرمت محفل رو نگاه میدارم و الا با چیزهای دیگری میگفتم خدمت دوستان عزیز، باز میکردم این مقداری از ادب جاهلی رو خدمت بزرگواران. زنانی هستند که بر فراز خانه اینها علمی نصب میشود که به این زنان زبات الاعلام میگویند در کوچه های سرزمین حجاز و عرب. زبات الاعلام میگن دیگه، اینها حال روزشون معلوم است. شما یه جنایتکاری رو میشناسید که لعنت خدا بر او باد و بر کسان او و همفکران و همراهان او که شما در ماتم سید الشهدا که نشسته اید از این جنایتکار هم یاد میشهد، او فرزند زنی است که یکی از این زبات الاعلام است، مرجانه. بعد میگید وابن مرجانه، عبید الله زیاد رو یاد میکنید، از همین تبار، از همین زن آزادگان روزگار و از همین کسانی که چنین مادری رو دارد و چنین تبار رو دودمانی رو دارد. در جاهلیت عرب رفتارهای زشت این چنینی فراوان باز هم پوزش میطلبم. گاه 1، 2، 3، 4 چندین نفر با هم به شکل مشارکتی با زنی جمع می شدند و نام این رو نکاح رحت می گفتند که از دل اون کسانی در می آید که بازوی راست معاویه ابن ابی سفیان است، از درون اون امر اصحاب در می آید. چنین روش هایی در جاهلیت عرب وجود داشته است. خب وقتی متاسفانه نگاه میکنیم عزیزان به عصر و زمان خودمون، در طول تاریخ قصه این بوده است. الان که جامعه بشری رو نگاه میکنید، خدا میداند از بسیاری از این چاهای نفت و ذخایر ملی ما که ما داریم، چاهای پردرآمدتری که در دنیا وجود دارد الان تجارت سکس است، تجارت سکشوال است که در دنیا درآمد اون وضعیت اون قوقاست. این چه دامی است برای انسان‌ها و این چه خطر مهیبی است که ذات باری تعالی در میان حکمت‌های قرآنی تذکر به آن می‌دهد، اون هم به این شدت و حدت. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. نزدیک زنا نشید، انه کان فاحشه. برمیگردم به خود لفظ آیه، محضر مبارک دوستان، و من چند نکته مرتب رو بازگو می‌کنم از خود آیه برون می‌کشم. انه کان فاحشه، کلمه فاحشه گفتیم فاحشه. وقتی یه چیزی خیلی اختلاف دارد میگید اختلاف چه دارد؟ اختلاف فاحش دارد، یعنی اختلاف بسیار دارد. اصلا فاحشه به معنای زیادیست. چه چیز زیاد؟ قبح زیاد، زشتی زیاد. فاحشه یعنی الفعلت الفاحشه. بسیاری از گناهان است که واقعا ناپسند و زشت، اما اینا فاحشه نیست در اسلام عزیزان من. دروغ چه جایگاهی دارد؟ دروغ یه حرکتیست همیشه گفتیم مخالف وضع الهی، یعنی خداوند وجود رو بر اساس صدق آفریده است. آسمان صادقانه میچرخد، خورشید صادقانه سر برمی آورد، زمین صادقانه حرکات وضعی و انتقالی خودش رو نشان میده، دانه رو کشت میکنید صادقانه در میاد، تمام طبیعت بر مدار صدق است. کذب به تعبیر امیرالمومنین یه حرکتی خلاف وضع طبیعی عالمه. اما همین دروغ و همین کذب فاحشه نیست. چرا؟ چون استثناء دارد، یعنی مواردی هست که انسان میتواند دروغ بگوید که حتی دستور دروغ گفتن هم داده میشود، نه مجوزش بلکه توصیه هم میشه. آه جان این انسان مؤمن در خطره. این قاتل سوال میکند، میپرسد آیا این فلان مؤمن است؟ اگر بگویید بله شلیک میکنه، ترورش میکند. میگوید نه این فلان مؤمن نیست، وظیفه شما این است که دروغ بگید و جان این مؤمن را حفظ کنید. سوال میکند این خانه فلانی است؟ اگر بگویید بله این خانه فلان کس است، میندازه این بمب رو منفجر میکند. شما نماید اینجا بگید، اینجا دروغ بگید، نمیتونید اینجا راست بگید. اگر شنیدید شیخ عجل صحبت از راست فتنه انگیز و دروغ مصلحت آمیز گفت، این ماجرا رو داره مطرح میکنه. در متون دینی ما از این تعبیر میشه به صدق زار و کذب نافع، یعنی دروغ منفعت آور و راست زیان آور. بین این زن و شوهر اختلاف است، این پدر و پسر اختلاف است، اومدن پیش من. این آجوان هر چه توانست گفت، این خانم هر چه توانست پرونده این شوهر رو رو کرد و هر اون چه بر دهان آمد گفت و تمام زشتی ها هم نثار این شوهرش کرد. حالا بنده مشاور اومده این آقا پیش من، خب خانوم من در مورد من چی گفت؟ نظرش چی بود؟ من چی بگم؟ به نظر شما صادقانه بگویم وظیفه من صدق است؟ یک به یک تمام اون چه گفته است. خب من این بگم که دیگه چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی. دیگه قصه ها چیز دیگری میشد اگر این چنین باشد. از مواردی که ما مجوز گفتن کذب داریم، اصلاح بین مردم، اصلاح بین زن و شوهر، اصلاح بین والدین و فرزندان، ما چنین دستوری رو در اسلام داریم. اما مراقب باشید اینجا تمام اون چه گفتم در باب صدق و کذب جاییست که منفعت شخصی من در کار نباشد. این در مورد جان دیگران و در مورد مصالحه بین دیگران است که پای منفعت خود من در بین نباشه، و الا در حدود منفعت خودم من نمیتوانم تخطی از صدق بکنم و بهانه جویی کنم و اونگاه سخنی رو چنین و چنان برای سودجویی خودم مطرح کنم. پس ببینید ما مواردی داریم، گناهان بسیار سنگینی، اما از اینا هیچ استثنا نمیشه. گناهانی که استثناء میشه مانند این که عرض کردم، اما گناهی که از آن هیچ استثناء نمیشود فاحشه است. انه کان فاحشتا، مثل این که این عمل عملی است. ملامت کن مرا چندان که خواهی، که نتوان شست از زنگی سیاهی. این چیزیست که دیگه ننگ شسته نمی شود با هیچ آبی و هیچ استثنایی در مورد این عمل دیده نمی شه. لذا خداوند چنین پدیده شومی رو فاحشه می نامد. انه کان فاحشتن. حالا این زیادی قبحش دیگه چه بگویم من خدمت دوستان، شاید اقتضاء زمان بسیار آنچنان نباشد که من وارد این بحث، اما لازم عزیزان با توجه این که در مسیر حکمت‌های قرآن هستیم از خود لفظ قرآن من استفاده می‌کنم خدمت دوستان. چه فواحشی درون این عمل نهفته است؟ خب بنگرید و نگاه کنیم ببینیم به دنبال این عمل چه عوارض و پدیده‌هایی در طول تاریخ جان بشر را گرفته است و می‌گیرد. ببینیم چه نعمت‌های الهی تضییع شده است. برای اینکه زیربنایی و ریشه‌ای عرض کنم، نقطه مقابل این عمل در شرایع الهی اقناع و ارضاء غریزه در مسیر مشروع و معقول آن است، یعنی ارتباط متعهدانه بین زن و مرد. از آن تعبیر به نکاح می‌فرمایید. خود کلمه نکاح یعنی چی در لغت هستند؟ در لغت عرب به معنای ارتباط جنسی نیست نکاح. اونی که به معنای ارتباط جنسی است در لغت عرب ناکی نوکو، فعل دیگه ای داره. نکاح، نکاح به معنای عقد، به معنای قرارداد، به معنای پیونده. در زنا بی‌تعهدی است. نقطه مقابل اون آنچه شرایع الهی پایبندن تعهده، یعنی اساسا این ارتباط باید یه ارتباط متعهدانه باشد، یه ارتباط با چهارچوب اصولی اون، با چهارچوب قانونی اون، با چهارچوب اصلی اون باشد. حالا وقتی تو این چهارچوب قرار میگیره چه اتفاقی میافتد؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. قصه عجیب عزیز من، توجه بفرمایید. و من آیات اینو گفتم من همینجا در تهران سوره روم رو که میگفتم در ایام فاطمیه بود است اینو عرض کردم. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم از واجد، از نشانه های الهی که از جنس خودتون براتون زوج آفرید، از زن و مرد. اما قرآن میگه این زوجیت چه میکند؟ لتسکنو الیها. اولین نکتهی که از اون استفاده میشود تسکینه. تسکین آرامش، امنیت، گمشده انسان. یعنی خداوند از این ارتباط و از پیگیری این غریزه امنیت و تسکین و آرامش رو برای انسان ها می جوید. اما از نقطه مقابل اون پریشانی، ابتلاعات. الان من آیه رو خوندم ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا الزنا، فردا شب میگیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. بین دو قتل خداوند این پدیده رو مطرح کرد. برید آمارهای جهانی رو نگاه کنید، آمارهای سازمان بهداشت جهانی رو خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید آیا واقعا عجیب این آمارها تکان دهنده است عزیزان؟ چون قتل و زنا دو مقوله تنگاتنگ و پیچیده و چسبیده با هم امروز در دنیای ما دیده میشه. 59-60% میزان قتل در زنانی که مبتلای به این جهت میشوند بیشتر از دیگران. آمار خودکشی در این گونه زنان 6 برابر دیگران. به اضافه کنید به این قضیه سقط رو که نوعی قتله، سقط رو هم اضافه کنید. یعنی با این مقوله شوم قتل تنگاتنگ ارتباط دارد، جنایت ارتباط تنگاتنگی دارد. چیزی رو که هدف قرار میده امنیت رو از اجتماع میگیرد، چون بنیاد و نهاد خانواده زیر سوال میرود، امنیت رو از صحنه عمومی اجتماع میگیره و زیر سوال میبرد. به دنبال اون مشکلات روحی، مشکلات روانی، خودکشی ها، دیگر کشی ها، تمام اینها از دل اون بیرون میاد و جرائمی که به دنبال اون شکل میگیرد و روشن میکند قضیه رو. که بسیار این فحشا و فحشه این که قرآن میگوید نقطه مقابل اون، اگر فرمود لتسکنوا الیها، بعد به دنبال اون فرمود و جعل بینکم مودتن و رحمه، و خداوند قرار میدهد از برکت این زوجیت بین شما مودت و رحمت را، یعنی اینجا آشیانه مهر بنا می شود که امنیت می دهد. 3 تا امنیت، امنیت جسمی بهتون می ده، امنیت روحی بهتون می ده، امنیت نسل و ذریه بهتون می ده، که هر 3 تای اینها در زنا چی می شه؟ هدف قرار می گیرد و فرو می ریزد. من اگر دقیق و منظم خدمت دوستان بگم، ببینید این که می فهمد فاحشه، اولین بعد فحشای اون همین، این ابتلاعات اجتماعی، این مشکلات این چنینی. دیگه من نمیخوام آمار بدم، نمیخوام خدمت دوستان برم تو این ریزیکاریا، شاید مناسبت ایام نباشه، به الا میگفتم خدا میداند نظر مبارکتون. اشاره به بعض از روایات میکنم که به حرمت و کرامت سخن معصوم مطلب رو منتقل کنم خدمت دوستان عزیز. خب یکی از مهمترین قواعدی که در جامعه وجود داره بحث نسبت هاست، مباحث حقوقی، مباحث مالی و اقتصادی زیر سوال میبرد. هنگامی که چنین پدیده شومی رایج بشه، نسبت ها از میان برداشته میشود در جامعه. اون شب خدمت دوستان عرض میکردم اولین محیطی که برای تربیت انسان و بالوالدین احسانا، اولین فضای تمرین محبت، مهارت همزیستی، مهارت تحمل دیگران تو فضای خانواده باید دست بده. چیزی رو که هدف قرار میدهد این عمل چنین محیط تربیتی است، اون تربیت اول رو از بین میبرد و زیر سوال میبرد. همراهی با مفاسد و جنایات، خانواده رو زیر سوال بردن، روابط رو از بین بردن، تربیت رو به چالش کشیدن، اینا یه شمه‌هایی از این فحشه است که خداوند سبحان در این آیه شریفه انه کان فاحشتا مطرح میکند. به دنبال اون فرمود و ساء سبیلا، این فاحشه است و ساء سبیلا و این بد راهی است. تعبیر عجیبی است عزیزان در قرآن، یعنی این راه را خداوند میبندد، میگوید بیایید ما راه دیگری را باز میکنیم. این یه امر مسلم و روشن، همان گونه که ابتدا سخن عرض کردم، قرائز هنگامی که در مسیر تعیین شده الهی اون قرار بگیرد میشه رشد و تعالی و تکامل انسان. ما بنی بنا احب عند الله من النکاح، هیچ ساختمانی زیباتر و محبوبتر افراشته نشده است در نزد خداوند سبحان از نکاح. هر مقداری در اینجا این شدت و حدت و فحشا و ساء سبیلا رو میبینیم، میبینیم در اسلام اون طرفش رو باز کرده خداوند سبحان. در سوره مبارکه فاطر عرض میکردم اگر میفهمد امرو بالمعروف بعد میفهمد نهو عن المنکر، ابتداعا باب معروف رو باز میکند بعد نهی منکر میکند، در منکر رو میبندد. این چنین شده در اینجا هم ذات باری تعالی. خود نکاح رو که نگاه میکنید، زیبایی و اون رو، حسن و اون رو، آثار و اون رو، اگر این زنی محدود سا سبیلا بد راهیست، اما از اون طرف جاییست که بالاخره وقتی بحث نکاح مطرح میشه در آداب شرع اولین چیزی که دیده میشود اعلنوا بالنکاح، اعلنوا بالنکاح. اگر عذرخواهی میکنه باید کنجی باشد، یه خاکی بر سر ریخته شود، اما از اون طرف میگن اعلام کنید، آشکار کنید. اولم علیهم، نبی مکرم به امیر المومنین فرمود پسر ابی طالب وضعیت مالی چیه؟ اوضاع چطوره؟ آقا وضع ما این است، یه سره داریم، شمشیر داریم، فلان داریم. شمشیر تو که از آن تو سام، برو زره تو بفروش، برو زره تو بفروش برای دو کار، یک آن که ولیمه ای و تعامی آماده کنی، دوم آن که 19 قلم جهیزه ای را به ناس برای صدیقه طاهره امیر المومنین بخرد. اولم علیهم، باید ولیمه بدی به اینها، باید اعلام کنی، باید سور باشد، باید سر و صدا باشد که بدونید بالاخره این جشن است و این ازدواج است. و هرچه از اون طرف زنیست محدودیت، از این طرف دستگشادگی، اعلام و آشکاری و پیامدهای بعدی اون خیلی مهمه. بالاخره اون نیازی که در اینجا تأمین می شود، اون نیاز جسمی، و من باز هم محدودیت های سخن اختزا نمی کنه خدمت دوستان بعض از مطالب رو بازگو کنم، و متاسفم از اینکه ما یه سانسوری در اینجا همیشه داریم، خودم رو عرض می کنم و کسانی مثل خودم رو، که یه پوشیدگی های اینجا داریم که ای کاش می شد این مباحث رو شفافتر مطرح کرد. عزیزان من، ارتباطی که بین جنس زن و مرد شکل می گیرد، اون غریزه این که رخ میدهد، در نگاه اسلام یه تعالی عجیبی دارد. یعنی کف این ارتباط به بیان ساده جسم است، اما اوج این ارتباط آن که دنیا و محو گفتش آمدی، کلمی اینی یا همیرا میزدی، قصه چیز دیگری است. یعنی آیه شریفه که خوندم خدمتون و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، چه صحبتی از جسم شد تو این ارتباط؟ اینجا صحبتی نشد، بدیهی است. اما سرمایه گذاری رو بحث دیگری شد اینجا. خداوند اون امنیت اخلاقی رو، اون تأمین روح رو، اون مودت رو، نیازهای درونی رو، اون مهرورزی و عطوفت رو تو این ارتباط میجوید که هیچ کدام اینها در اون ارتباط دومی تأمین نمیشه، بلکه هدف قرار میگیرد، به زیر کشیده میشود. انضباط اجتماعی، تعهدات اجتماعی، عقدت و نکاح و تمام اینها از بین میرود. فرمود ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. اجازه بفرمایید من اینجا یک دو سه نکته دیگر رو عرض کنم خدمت دوستان. خب دو ویژگی رو قرآن فرمود فاحشه از تمام اون زشتی هایی که در آن دیده می شود و جنایات و رذائل و مسائل دیگری که به دنبال اون میاد، صرف عمر، صرف فرصت ها، منابع مالی و غیره و غیره. بعد فرمود ساء سبیلا، یعنی این سبیل رو می بند خدا با ساء که راه دیگری رو بگشاید. برگردیم به اول آیه ولا تقربوا الزنا. عرض کردم منظورم برای که دوستان ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید. اجازه بفرمایید من به حرمت سخنان نورانی زبانت مقدسه محمد و آل محمد، یکی دو جمله زیبای نغز رو هم بخونم از لسان دوربار معصومین. تکان دهنده این جمله ای که میگم عزیزان، اولا ببینید در خود روایات داریم دو جا زمین ناله میکند، دو جا زمین ناله میکند. یک، هنگامی که خون مظلومی روی زمین ریخته میشود. دوم، هنگامی که رطوبت بدن زانی روی زمین قرار میگیرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این دو رو با هم مطرح میکنه. حالا تو این حدیث دقت کنید، فرمود لن یعمل، از رسول خداست، لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله تبارک و تعالی من رجل، بالاترین جنایت ها قتل نبیان، کشتن پیامبران، یقتلون النبیین بغیر الحق، خداوند در قرآن میگه، او اماما حجت خدا، او حدم الکعبه، تخریب کعبه، التي جعل الله عز و جل قبلة للعباد، قبله مردمان، او افرق ماءه في امرأة حراما، در ردیف کشتن انبیا و ائمه و قبله تخریب کعبه، او افرق ماءه، ارتباط نامشروع رو رسول خدا در این ردیف می شمارد عزیزان. ولا تقربوا الزنا، در همین آیه شریف تفسیر این فرمودن که هو اشد الناس، کسی که چنین هو اشد الناس عذابا و زنا من اکبر الکبائر. حالا وجود نازنین علی ابن موسی رضا، محمد ابن سنان نامه نوشت، آقا ممکن در مورد این آیه به من قطعی توضیح بدید؟ از ان فهمدن و حرم الزنا لما فیه من الفساد، خداوند این عمل رو حرام کرد، لما فیه من الفساد من قتل نفس، چون این با قتل همراه است و ذهاب الانساب، نسبت های اجتماعی از بین می رود و ترک تربیت الاطفال، محیط تربیت خانواده از بین می رود. خیلی زیبا و عجیب امام فرمود. و فساد المواریث، معادلات اقتصادی هم از میان می رود و اون حساب ها و ارتباطات مالی بر اساس میراث و بسیاری از قواعد حقوقی و فقهی از بین می رود. این حدیث مشهور، نوعاً بزرگان اینجا می نویسند که یا علی و فزنا ست و خصال، علی جان پیامبر بر امیر المومنین فرمودن در زنا شش خصوصیت وجود دارد، سلاسون منها فی دنیا و سلاسون فی الاخره، ستا در دنیا ستا در آخرت، اما لطی فی دنیا فیذهب بالبها، اولین دنیا آن است که آدمی رو بی آبرو می کند در پیشگاه خداوند، و یعجل الفنا، فرصت های انسان رو میگیرد، مرگ رو هم زود رس می کند برای انسان، و یقطع الرزق، از اون عوامل سطح سوم دیشبه، در کاهش روزی هم سهم دارد برای انسان، و اما اون چه در آخرت است، فسوء الحساب، سوء حساب، سخط الرحمن، بدحسابی خداوند با چنین انسانی، غضب خداوند در قیامت، و الخلود فی النار، و جاودانگی در دوزخ و قهر الهی، الا من تاب و آمن و عمل عملا سالها سوره مبارکه فرقان مگر توبه و رجوع باشد که تمام است. دیگه سوء پیشینه اونجا اون شب گفتیم مطرح نیست، سوال نمی شود، به کنار. اما عرض کردم ولا تقربوا الزنا عزیزان، نفرمود این کار رو نکنید، ولا تزنون، فرمود ولا تقربوا الزنا، نزدیک نشید. ببینید این خیلی مهم، بگم من بحث رو ببندم محضر مبارکتون. این نهی از نزدیکی، نزدیکی فکری است، نزدیکی ذهنی است، نزدیکی مقدماتی است. یعنی میخوام بگم خدمت شما اینجا طب پیشگیری است، پیشگیری قبل از درمان با لا تقربو منتقل میشه در این قضیه. اساساً به طور کلی روش فکر و ذهن و عمل را، مقدمات این کار را، اینی که میبینید در اسلام عزیزان بر عنصر عفاف، بر عنصر نجابت زن و مرد تکیه های اون، از این لا تقربوها میشه نقش ها رو فهمید که خداوند در بعض از آیات شریفه از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما ما تجلده، ابتداعا زن رو مطرح میکند تو این مسئله، بعد مرد رو مطرح میکند. عزیزان شما میبینید بالاخره به همین خاطر در شرع مقدس اسلام پوشش از آن زنان و مردان، اما توصیه به دلیل حساسیت بیشتر زنان در این قضیه از ولا تقربو استفاده میشه. این نکته مهم. فزونتر، اهلشون رو خوب فهمیدن، یعنی اونهایی که میخوان لا تقربو رو به اقربو نزدیکش بکنن، میخوان عکسش کنن، از همین رو استفاده نمی کنن مگر در دنیا؟ مگر مهمترین عامل همین نیست برای ایجاد این لغزش ها و جذابیت ها؟ همینه دیگه. مگر یه ابزاری نمیشه زیبایی های زنانه برای این کار در دنیای امروز ما؟ اینو قرآن مطرح میکند، یدنین علیهن من جلابی بهن زادک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، آیه 59 سوره مبارکه احزاب. وقتی پوشش حجم بدن زن مطرح میشه، پوشش سر زن مطرح میشه، اینها اون وقار و وزانتشون رو حفظ کنن، زادک ادنا ان یعرفن، این سزاوارتر است تا شخصیت اونها شناخته شود، فلا یعزین، در این مسیرها قرار نگیرن. یعنی اون مقدمات رعایت بشه. یا النبی به زنان پیامبر و به زنان امت خداوند مطرح میکند، این نیست که شما با هم صحبت نکنید، با نامحرمان صحبت نکنید، نه صحبت کنید. ما نمیگیم صحبت و مکالمه زن و مرد تعطیل، خداوند در قرآن میفرماید، بلکه میگیم فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، شما ناز و کرشمه و دلال در صحبتتون نکنید، میشه لا تقرب الزنا. مقدمات رو فراهم نکنید که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. لا تقرب و تمام این مقدمات رو میگیرد. بالاخره اون ارتباطات سالم، انسان انسان، نه زن و مرد، اون محدودیت نداره. اما هنگامی که زن و مرد شد، اینجا دقت ها و به اصطلاح مراقبت ها ضرورتی بیشتر پیدا می کند که به فاجعه بدل نشه برای جامعه، به هدر دادن سرمایه های الهی، به فرو پاشیدن اهداف حکیمانه الهی در خلقت انسان منتهی نشه و آدمی متاسفانه بازیچه‌ای در دست غرایزش واقع نشود منتهی میشه و از اون طرف ابتداعا پیشگیری میشه، بعد هم باب گشوده میشه. اون جمله رو گفتم، اب نداره این جمله رو عرض کنم، عرض کردم دیگه بیشترش رو نمیتونیم بگیم. بالاخره وقتی که این عقد شکل میگیره، توفیقی هست گاهی این دوستان جوان و عزیزان و شاگردان این موقعیت براشون دست میده، مجبورم من بخونم، بعد بهشون اول میگم ببینید از الان که این اجرای عقد برای شما شد، اولین نمازی که میخونید رکعت اول نمازتون 70 رکعت. یعنی تو از امروز که شما همسر اختیار کردید، هیه یکت نمازتون 70 رکعت خداوند محسوب میکنه برای شما، به نص سریع کلام پیامبر. یعنی این تشویق نامه هایی داده، این پوهند داده میشه، امتیاز داده میشه. اصلا من تزوج فقط احرز نصف دینه، من تزوج فقط سلسا دینه، من تزوج فقط کمال دینو، نصف دو سوم تا کمال دین. یعنی راهیست برای رسیدن به اون کمال، هر مقداری که از این سو زوال، از اون طرف کمال دو خداوند مطرح میکنه. حالا بعد نگاه میکنه هنگامی که زن و شوی این حلال الهی به یکدیگر نگاه میکنن با محبت، کتبا الله لهم، فرشتگان الهی برای اینها این مقدار حسنه مینویسن، هنگامی که بازوی هم رو میگیرن این مقدار حسنه مینویسن، و به تعبیر اون دوست اصفهانیمون الی آخر آیه که دیگه ما نمیتوانیم بقیش رو مطرح کنیم، ولو سخن سامل الحجج از روایت. توجه دارید؟ خب از اون طرف این درب رو باز میکند، خداوند سبحانه اینطور مطرح میکنه، اگر میفهمد لا تقربو، همون مقدمات هم. و من جمله آخرم بگم، عرضم تمام، وقت من گذشت، به پایان رسید. عزیزان من، دیگه زشتی و قباحت و پلشتی و همین دو کلمه قرآن، انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، مشخص، همین کافی است. تعبیر قرآن جدی است در این قضیه، بسیار جدی. من میخوام عرض کنم، همونطور که اشاره شد، امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، یه موازنه ای وجود داره متاسفانه در جامعه بشری. هنگامی که در به خیر باز نشود، در به شر باز میشه. یه توازنی هم بین سوء استفاده جنسی و استفاده درست جنسی وجود داره، یه معادله عزیزان. و اینجا دوش رو سنگین میکند، من ناچارم این جمله رو بگم، انکاح باب افعال است. انکه حل ایاما، خداوند نمیگوید برید زن بگیرید، میگوید و انکه حل ایاما، برید زن بدید. یعنی یک گروهی رو خداوند مخاطب قرار میده که برید شما این دختر و پسر رو، زن و مرد رو، به یکدیگر برسانید و مقوله نکاح و ازدواج شکل بگیرد. یعنی دستور صریح میده به والدین معظم حاضر در انجمن، پدران و مادران بزرگوار. خطاب اول این انکهو در آیه کریمه سوره مبارکه نور، بی محابا عرض میکنم، حضرت عالی هستید. اونگاه امنا اجتماعی، سپس دولت‌های اسلامی مخاطب این آیه شریفن، و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. بدونید شما بیاد تو صحنه، خدا حمایت لازم رو میکند. مثلی که هنگامی که ما به وظایفمون درست عمل نمیکنیم عزیزان، بالاخره گفت ما هم در بعض از مقدمات میلنگیم، باید در تاوان هم ما هم یه مشارکت هایی داشته باشیم متاسفانه. و پناه از اون شرایط و حالاتی که در جامعه پیش آید عزیزان که به سوی ازدواج حرکت کردن، یه چیزی مانند رفتن به سوی هفت خانه رستم باشد. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. یه قتل اول گفت، این عمل رو گفت، حالا قتل دوم رو مطرح میکنه که این اون حرمت کلی جان انسان ها که خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زید نهال و نبرکن خون به ناحق، نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن، رو باید مفصل خدمت دوستان عزیز فردا شب به سمع مبارکتون برسانیم. پروردگارا توفیق درک و فهم آیات بینات قرآن و زندگی در سایه رحمت کلامت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. دست و زبان و دل، جان، وجود ما را پروردگارا به نورانیت قرآن پاکیزه بدار.